بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاتب جلسه 82 صفحه 103 سطر دوم توسط استاد مروی تهیه شده در 14/11/1671.
و اما خبر الید فدلالته و امکانت ظاهره و سنده منجبرا الا ان مورده مختص بالاعیان و لا یشمل المنافع و الاعمال المزمونه فی الاجاره الفاسده. بهتر مطلب سوم در بیان مدرک و دلیل بر قاعده ما یضمن می باشد. دو دلیل برای حجیت این قاعده مطرح شده است. یکی دلیل اقدام بود که شیخ انصاری این دلیل رو قبول نفرموده است. دلیل دوم در وجود زمان در عقود حدیث علل ید می باشد. علل ید ما اخذت حتی تو عدی، در گذشته مفاد حدیث رو معنا کردیم. مفاد حدیث حکم وضعی یعنی ضمانت. انسان آن چرا که گرفته است ضامن می باشد. نتیجه می گیریم پس اگر عقدی انجام شد چه فاسد چه صحیح، قبض و گرفتن هم وجود داشت. اینجا انسان ضامن می باشد. پس حدیث علل ید ثابت کرد که در عقود ضمانت وجود دارد. دو اشکال به حدیث وارد شد. شیخ انصاری از هر دو اشکال جواب میدن و نتیجه میگیرن که حدیث علل ید به زمینه یک روایات دیگر دلیل می شود بر حجیت قاعده ما یزمه. اشکال اول اشکال سندی است. حدیث فقط از منابع اهل سنت نقل شده. حدیث در سنن بیهقی جلد 6 صفحه 90 چاپ مصر و در کتاب کنز العمال جلد 5 صفحه 237 وجود دارد. راوی حدیث فردی به نام سمرة بن جندب یا جندب که هر دو ضبط شد که این آقای سمره حدیث رو از پیامبر نقل کرده است. سمرة بن جندب فردیست که حباست نفس و معاندت ایشون با حق و مکتب در احدی پوشیده نیست. به عنوان نمونه به 2-3 نکته اشاره می کنم. ابن عبدالحبیب در شرح نهج البلاغه جلد 4 یه بابی دارد به این عنوان ذکر المنحرفین عن علی علیه السلام. دومین فردی رو که به عنوان منحرف از مکتب حضرت امیر نام میبرد سمرة بن جندب. اونجا مراجعه میکنید مفصل غذایایی از سمرة نقل کرده. همین ابن عبدالحبیب در جلد اول شرح نهج البلاغه باز اینجا بنده توصیه میکنم دوستان مراجعه به شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب داشته باشن. واقعا کتاب جامع و بی‌نظیری هست. عالم بزرگی بوده ایشون در زمینه اخلاق، در زمینه حتی بیان، در زمینه ادبیات عرب، صرف و نحو، تاریخ، دقایق مطالب مختلف معلوم میشه آدم جامعی بوده. 4 و اندی زحمت کشیده شرح نهج البلاغه رو نوشته. دوستانی که گاهی در زمینه منبر و اینها کار میکنن توصیه میشه که حتما این کتاب رو داشته باشن و مراجعه بکنن به این کتاب. در جلد اول به مناسبت اشاره میکند که معاویه ابن ابی سفیان 100,000 درهم به ثمره پیشنهاد کرد، گفت به شرطی که آیه شریفه و من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که در فضیلت حضرت امیر در لیلت المبید نازل شده، گفت اعلام کنیم که این آیه در فضیلت ابن ملجم است. ثمره گفت این پول کمه، خلاصه توافق کردن 400,000 درهم گرفت و اعلام کرد که حدیث که روایت بگشت آیه قرآن در فضیلت ابن ملجم لعنه الله نازل شد. حالا وقت گرفته میشه، نکات زیادی خاطرم هست، سریع اشاره میکنم، بعدا مراجعه بکنید. واقعا شرح حال این افراد با این شباهت ها گاهی انسان تعجب میکنه که بعد اهل سنت میبینی در رازی در کتاب جرح و تعدیلش و کتابای مهم اهل سنت هست حدیث ثمره رو صحیحه میبینه، یا حدیث صحیحه و قابل مناقشه نیستش. طبری در تاریخش جلد چهارم ظاهرن در تاریخ اوائل سال 50 هجری می نویسه که ثمره ابن جندب با این مقام زیاد ابن ابی بود در خلافت بصره. زیاد هم خلافت کوفه را داشت هم خلافت بصره، ثمره را قائم مقام خودش کرده بود در بصره. بعد زیاد ابن ابی از قساوت قلب و شدت کشتار ثمره باز ناراحت بود. ثمره که خود زیاد ابن ابی آدم قسی قلبی است که در تاریخ نمونش کند، اما اولی که وارد کوفه شد نوشتن اولین خطبه ای که خواند برای مردم کوفه مطالبی رو گفت. بعد وقتی مطالبش تمام شد عبارت اینه خطبه بالمنبر، خطبه با صاد معناش اینه که بله کسی با ریگ کسی رو بزنه، عرب میگه خطبه. همون جور که روی منبر بود یک کسی با یک ریگی اصلا که زیاد نعبیه رو زد، خوراً دستور داد درای مسجد رو ببندید، یک در رو گفت باز کنید، چند نفر مأمور دم در باشن، گفت جمعیت بشینن، چهار نفر بلند شن برن دم در، هر کدوم قسم بکنن که من خودم این ریگ رو نزدم و اون کسانی که اطراف منم بودن این ریگ رو نزدن. عده زیادی قسم خوردن رفتن، 30 نفر یا 70 نفر قسم نخوردن. همونجا نوشتن زیاد دستور داد که جلاد بیاد و دست این 70 نفر رو قطع کنه. اینا دشمنان حضرت امیر مؤمنان اینجور افرادی بودن، زیاد ابن ابی اینجوری بود. در مجلس دستور داد دست 70 نفر رو قطع کنن و حالا بریم که قسم نخوردم که ما این ریگ رو به طرف کی پرتاب نکنیم. حالا این زیاد ابن ابی قائم مقامش ثمره، ثمره وارد کوفه میشه، طبری مینویسه، ثمره وارد کوفه میشه، زیاد ابن ابی ازش میپرسه، میگه گزارش رسیده در این مدت چندی که در بصره قائم مقام بودی 8,000 نفر رو کشتی، اما خفت ان یکون فیهم بریئا، نترسیدی که یک نفر از اونها آدمی بیگناهی باشه؟ ثمره گفت والله لو قتلت مثلهم ما خشید، به خدا قسم اگه 8,000 نفر دیگه هم بکشم نمیترسم. پس اون شکر نمیترسم. این خاصیتش. بعد نوشتن در جریان کربلا یکی از کسانی که مردم کوفه و بصره اونها رو تحریک میکرد به جنگ امام حسین برن همین سمارت ابن جندب بود. حالا ایها این فرد با این وضعیت رو که ما تدماتنش نبید، پس دقت کنید، لا محال شکی نیست که حدیث علالیت به خاطر این که راویش سمره هست ضعف سندی داره، این که شک است. شیخ انصاری از این اشکال سندی جواب میده. خلاصه جوابشون اینه که مشهور علمای شیعه متقدمین و متأخرین به این حدیث عمل کردن و عمل مشهور مخصوصا متقدمین جبران می کند ضعف سندی حدیث. این نظر شیخ انصاری. یک حاشیه اینجا بزنید تاریخ دقت بکنید، عرض میکنیم که اولا در اصول مبنا این است که شهرت جابر ضعف سند نمی باشد. ثانیا سلمنا که عمل اصحاب مخصوصا متقدمین ضعف سند رو جبران کنند ما قبول نداریم که علمای متقدم به این حدیث عمل کرده باشند. به عنوان نمونه کتب ابن زهره مثل قنیت النذور مبسوطشه و بعضی از رساله های سید مرتضی رو اگر مراجعه شود به این نتیجه میرسید که علما در مقام رد مخالفین و اهل سنت به این حدیث تمسک میکردن، نه اینکه خودشون حجیت این حدیث رو قبول داشته باشن. مثلا ابن زهره در کتاب الغصب از قنیه تصریح میکنه که به مخالفین میگوییم حدیث علالیت. پس عمل اصحاب اصحاب به این حدیث اول کلامم تا شما ثابت کنید عمل اصحاب جابر ضعف سند می باشد. این اشکال اول اونم جواب شیخ انصاری تمام. اشکال دوم، اشکال دوم در حدیث علالیت این است که شما با این حدیث میخواید ثابت کنید که کل عقود زمان دارد. ما میگوییم این دلیل اخص از مدعا میباشد، برای توضیح این مطلب مقدمه ای رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که زمان در عقود بر سه قسم، بعضی از عقود اگه فاسد باشند مستلزم زمان عین می باشند، مثل بیع مثلا مستلزم زمان جنس عین خارجی کتاب پول امثال. در بعضی از عقود زمانت منفعت است، مثل عقد اجاره. خانه رو طرف اجاره کرده 5 ماه نشسته، اجاره فاسد بوده، مستأجر ضامن منفعت می باشد. این هم یک قسم، زمان منفعت. قسم سوم، گاهی نتیجه عقد زمان انسان است، عمل دیگری رو، نه منفعت و نه علم. مثلا قرارداد بستی با زید که 1 ماه برای شما بنایی کنه، عقد فاسد بوده، شما ضامنی عمل زید رو، کار 1 ماهه زید رو ضامن. پس زمان تارتن زمان عین است، تارتن زمان منفعت است، تارتن زمان عمل است. این مقدمه. حالا اصل اشکال، مستشکل میگه حدیث علل ید فقط شامل میشود ضمانت عین را، به خاطر اینکه حدیث علل ید میگوید ضامن هستی یک جنسی رو که تحت ید در بیاد بتونی او رو بگیری، و آخر حدیث هم حتی تعدی میگه ضامنی شیعی را که بتونی به طرف برگردان، این جنس خارجی هم قابل گرفتن و هم قابل برگردوندن است، ولی منفعت و عمل دیگری در خارج که نیست تا قابل گرفتن و برگردوندن باشد. پس حدیث علالیت میگه عقدی موجب ضمانت که جنس خارجی درش مطرح بشه، جنس خارجی نه جنس در انگلیسی و فرانسوی و نه، جنسی در خارج وجود داره. پس بنابراین عقدی که در منفعت یا عمل و کار دیگری قرارداد بسته بشه، حدیث علالیت ثابت نمی کند ضمانت در این عقود و این موارد رو. شیخ انصاری این اشکال دوم رو میپذیرند، میفرمایند قبول دارید حدیث علالیت ضمانت منفعت و عمل را ثابت نمی کنه، ولی ما برای ضامن بودن انسان منفعت و عمل غیر را در عقود روایات فراوان دیگری داریم. روایت داریم حرام است حق برادر مسلمان تضییع بشه، منفعت یک حقه، عمل یک حقه، نباید تضییع بشه زمین. قانون لا ضرر میگوید ضامن هستی نفع و عمل دیگری را. حدیث دیگر میگوید حرمت مال المسلم حرمت دمه، مال برادر مسلمان احترام داره، حق نداری تضییع کنی منفعت و عمل دیگری رو. پس خلاصه با حدیث علیل و زمین کردن این روایات نتیجه میگیریم کل عقود موجب زمان خواهند بود. این نظر مرحوم حضرت انصاری. یکی دست خط رو بخونید و اما خبر الید و دلالته به امکانت ظاهرتن، اما حدیث علالید دلالتش بر زمانت ولو ظهور داره. از خارج توضیح دادیم که مراد از علای علالیت در گذشته خواندیم حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی ضمانته، پس ظهور دارد در این که انسان چیزی رو که اخذ کرده ضامن هست. این که معلوم، الا این که اشاره به دو اشکال میکنن. اشکال اول اشاره به جوابش میکنن و سندهو منجبرا، ضعف سندی حدیث جبران میشود به عمل اصحاب. یک کلمه، حالا ما اونقدر دیگه حاشیه رفتیم، راوی حدیث سموره هسته، اون خصوصیات رو داره، حدیث فقط در کتب اهل سنته، قطعا ضعیف السنده، الا اینکه ایشون و بعضی از علما میفرمان سند حدیث ضعف سندی جبران میشود به عمل اصحاب. حتی بعضی از فقها تصریح میکنن لا ینبغ تکلمو فی سند الحدیث، اصلا دیگه لازم نیست صحبت سندی نسبت به حدیث داشته باشیم. حدیث مسلم، اشاره کردیم که اولا عمل اصحاب صابر ضعف سند نیست، ثانیا اگر چنانچه بعضی از علما، بعضی از متأخرین حفظهم الله مبناشون اینه که اگر عمل اصحاب عمل متقدمین اصحاب باشه، مثل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی، امثال ذلک، موجب وسوخ به صدور میشه و دیگه حدیث حجت، ولو سندش ضعیف باشه، ولو این مبنا رو هم قبول کردیم، اشاره شد که اول کلام و متقدمین به این حدیث عمل کرده باشن. در کتبشون که انسان مراجعه میکنه به این نتیجه میرسه که حدیث رو که نقل کردن به عنوان عمل نبوده، در مقام رد مخالفین بوده و در مقام به قول معروف دلیل اسکاتی بوده، برای اسکات خصم بوده. اگر جناب ابی حنیفه شما بگی اینجا ضمانت نیست،
فلان عالم مخالف شما بگید اینجا ضمانت نیست، میگیم به حدیث خودتون تمسک میکنیم، علل ید ما اخذت حتی تو عبدی، نه اینکه خودشون حدیث رو حجت بدانن. اصلاح این یک اشکال بود، جوابش مرحوم شیخ به این صورت دادن. اشکال دوم و جوابش، الا ان مورده، الا اینکه مورد این حدیث علل ید مختص به اعیان میباشد، ضمانت عین خارجی، فلا یشمل المنافع، پس حدیث علالیت شامل نمی شود منافع و اون عملهایی رو که انسان ضامن است در باب اجاره فاسده. گفتیم گاهی زمان زمان منفعت است، گاهی زمان زمان عمل هست. حدیث علالیت ظاهرش اینه که چیز رو انسان ضامنه که تحت ید و تسلط انسان باشه، ثانیا حتی تعدی قابل برگشت باشه. منفعت و عمل نه تحت ید انسان در میاد و نه قابل برگشته، از حدیث علالیت شاملش نمی شود. اللهم الا ان، اللهم الا این که استدلال شود علی الزمان فیها، در زمانت در این منافع و عرض کنم که عملها و کارها، به ما دل این روایات که دلالت می کند بر احترام مال مسلمان و روایاتی که دلالت می کند که لا یحل تصرف در مال مسلمان الا ان طیب نفسه و ان حرمت مالهی که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مثل حرمت خونش هست، مال چه منفعت باشه چه عین باشد و چه عمل و کار باشد، و انه و به احادیثی که از کنم مضمونش اینه لا یصلح الذهاب حق احد، صلاحیت ندارد حق هیچ کس تضییع بشه، حق چه منفعت باشه و چه عمل باشه و چه عین باشه. مضافت به این
که غلبه در مجلس
بله میاد، همین حرف رو در یک جایی خواهد آمد، خود مرحوم شیخ اشاره میکنن و میفرماین فیه اشکالون، ولی او درسته، همون مراد از ید ید خارجی نیست، مراد از ید عهده و سلطه است، چیزی که تحت سلطه انسان در بیاد و انسان ممکنه مسلط بر منفعت دیگری و بر عمل دیگری بشه، اشارش خواهد آمد. مضافاً الی ادلت نفی الضرر، ادله نفی الضرر هم در منفعت میگه انسان ضامنه، فکل عمل، نتیجه میگیریم از این روایات، کل عمل، هر کاری که وقع من عامل، از سوی یک عامل و عاملی واقع بشود، لعهد به یک کسی، به حیث یقع و به جوری که واقع شود اون کار، به امر این طرف و تحصیلا لغرضه و به خاطر تحصیل غرض این فرد باشه، فلابد در این اداء عوضه، انسان باید عوضشو ادا کنه. اگه دستور داد کسی کاری انجام داد در مقابل کار اون فرد بر طبق این روایات، انسان ضامنه به خاطر تمسک به دو قاعده احترام، مال مسلمان، عمل مسلمان، احترام داره که از این روایات استفاده شد، و نفی ضرار و به خاطر نفی ضرر. پس نتیجه مرحوم شیخ انصاری حدیث علالیت رو حجت دانستن، فرمودن به زمینه این روایات دلالت میکند بر اینکه کل عقود موجب زمان میباشن. ثم انه اشاره به یک نکته حاشیه‌ای است که فرصت توضیحش نیستش، انشاءالله روز دوشنبه به عصر رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این
باشه که اصلا مخالفین باشه، ولی در امور وادی سیاسی در امور ارتی هست که بیمه اشتماسه کنیم. اول کلام بگیم، من مایل بودم که بگم بگم نبیدیم مطالب اکثر میدونم از این بگیم بگیم یک بحثیه خودش که آیا ما به روایات نبوی که از طریق اهل سنت برسه عمل میکنیم یا نه. خلاصه این که حجیتش برای ما نمیتونه مقرر باشه.